سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. تبریک عرض می کنم سالگرد آزادی خرمشهر رو خدمت شما عزیزان و به نوبه خودم تسلیت عرض می کنم هجوم سراسری جهان کفر به بلاد اسلامی و پیوستن خون شیعیان در کربلا و نجف با خون جوانان اهل سنت در غزه و رفح. زمان نوجوانی ما ابتدای دهه 70 میلادی سال گذشته، چند قرن گذشته، چندی قبل از انقلاب اسلامی، یک هواپیمای روبوده شد که تعدادی اسرائیلی داخلش بودن، تعدادی یهودی. این هواپیما به شهر انتبه در اوگاندا منتقل شد. دیکتاتور اوگاندا ایدی امین رهبر اون کشور بود. اسرائیلی‌ها به طرز خونینی اون هواپیما رو رهای گروگان کردن و تمام افراد اون فرودگاه رو کشتن. تمام هواپیماهایی که توی اون فرودگاه بود رو نابود کردن. این پیام خاصی داشت. من اسناد این واقعه رو در کتاب‌های سرویس‌های امنیتی کشور، یعنی دایره ضد اطلاعات کشور در ساواک که قبل از انقلاب ترجمه شده بود مونده بود، بعد از انقلاب این اسناد که انتشار عمومی پیدا کرد، ماجرای واقعه هواپیماربایی و عملیاتی که در انتبه بود رو تحت عنوان 90 دقیقه انتبه از نزدیک دیدم و یک دکته بسیار مهم برای من داشت. این بود که اینا وقتی هواپیما رو می‌دزدن، فلسطینی‌ها میبرن به شهر انتبه که از اونجا به جای دیگه منتقل کنن. در انتبه هر کسی که غیر یهودی است از هواپیما پیاده میکنن. سرویس های رهایی گروگان و ضد تروریست کارشون اینه که وارد میشن، از کسایی که از هواپیما نجات پیدا کردن اومدن بیرون، سر و وضع و مشخصات و اسلحه و امکانات و تعداد مثلا گروگانگیرها رو میپرسن. اینها وقتی میان که از این افراد سوال کنن که مشخصات تروریست ها به قول اونها چطور بود، درست در همین شرایط یک خانم پیر و مسنی که یهودی بوده ولی در شناسنامش اینها متوجه نشده بودن و این رو جزو کسایی که یهودی نیستن آزاد کرده بودن، متوجه خانم یهودی میشن. همین آقای آریل شارون نخست وزیر امروز رژیم صهیونیستی، فرمانده واحدهای عملیات ویژه و واحدهای هوابرد کشور رژیم در واقع اسرائیل بود. این پیرزن یهودی رو میارن، باهاش صحبت میکنن، میگه که خب تعداد اینا اینجوری بود، مشخصاتشون اینه. یک جمله میگه که در اون کتاب سرویس های ضد جاسوسی مربوطه در قبل از انقلاب این جمله خیلی روش تاکید شده بود. اون پیرزن میگه که وقتی صف یهودی ها رو از غیر یهودی ها جدا میکردن در هواپیما، یهودی ها رو نگه میداشتن روی صندلی ها و هر کس غیر یهودی بود پیاده میکردن، یک آن از خودم به مظلومیت یهود لرزیدم. با خودم فکر کردم اسرائیل به چه درد میخوره؟ اسرائیل باشد و یهودی رو گروگان بگیرن در هواپیما، اسرائیل به چه درد میخوره؟ به قدری برای ستاد مشترک ارتش اسرائیل این جمله این پیرزن گران تمام میشه که اینها تمام واحدهاشون رو آماده میکنن، میرن توی انتبه، فرود میان، رهایی گروگان میکنن، تمام فلسطینی ها رو میکشن، همه گروگان ها رو آزاد میکنن، برای اینکه کسی دیگه در واقع این فکر به ذهنش خطور نکنه و اثرش همه جا بمونه، تمام فرودگاه انتبه رو، هر آنچه که هواپیما اونجا بوده، نابود میکنن. این فیلم رو، این صحنه در واقع این واقعه رو بعداً فیلمی از روش ساخته شد توسط با بازی چارلز برانسون، یکی از هنرپیشه‌های شاخص اینها، که این فیلم رو 90 دقیقه انتبه. می‌بینید که به سادگی تفنگ‌های 106، این توپایی که روی جیپ‌ها هست رو از توی هواپیمای C-130 میارن بیرون، تمام اون منطقه رو نابود می‌کنن. پیام ویژه اسرائیل که اون پیرزن گفته بود اگر با بودن اسرائیل چرا باید یه چنین اتفاق بیفته و اسرائیل به چه درد میخوره. زمانی که در بوسنی و هرزگوین قتل عام صورت داده میشد، همیشه با خودم سوال میکردم جمهوری اسلامی به چه درد میخوره. وقتی خیابونهای فلسطین رو هر روز میبینیم که در کرانه باختری و در نوار غزه بولدوزرها حرکت میکنن، تیغهاشون رو میگذارن، پایه خونه افراد رو ویران میکنن، در مقابل دوربین تمام رسانه‌های جهانی زنان بیرون خونه روی سرشون میزنن، قطر محکوم میکنه، بحرین محکوم میکنه، کویت محکوم میکنه، بیرون از جهان اسلام ژاپن، ایتالیا، سوئد، برزیل هم محکوم میکنن، جمهوری اسلامی ایران هم محکوم میکنه، با خودم فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران به چه درد میخوره. فرق بین جمهوری اسلامی ایران 70 میلیون انسان با دو ارتش قوی، با یک ساختار مقتدر از نظر سیاسی، به نسبت قطر، به نسبت کویت، به نسبت بورکینافاسو که محکوم میکنن، به چه درد میخوره جمهوری اسلامی؟ که یک یهودی گوشه ای از دنیا ناخونش در واقع زخم میشه، تمام پیکری صهیونیسم جهانی به صدا در میاد و در کربلا و نجف و در رفح و جنین و غزه و طولکرم بر پیکر فرزندان پیامبر تانک های آمریکایی، اسرائیلی و انگلیسی بر جسد این جوانان ما میرانند و مسئولین کشور ما فقط محکوم میکنند، از سر ذلت دم از گفتگو میزنند. و ای شرم بر شما که همچنان از مدرنیته و دعوت به مدرنیته با گفتگو یاد میکنید. و در تلخترین حالت جوکی رو به خاطر میارم که میگن مردی با زنش داشت میرفت توی بیابون، راه زنا گرفتنش، دور مرد خطی کشیدند، به ناموسش تعدی کردن و بهش گفتن اگر جرأت داری پاتو بذار بیرون، اگر جرأت میکنی پاتو بذار بیرون. حکم رهبران و مسئولین 60 کشور اسلامی، حکم اون مردی است که وسط بیابون ایستاده، خطی کشیدن دورش و به ناموس و شرفش، از ناموسشون یعنی وطنشون که یکی پس از دیگری کشورهای جهان اسلام داره زیر شنی تانک‌های غربی‌ها در میاد و به زنانشون داره تجاوز میشه در کل کشورهای اسلامی و به اعتقاداتشون داره تعدی میشه، باز هم همه اینها دم از گفتگو میزنن، دم از تنش‌زدایی میزنن. اینجا فرق بین رئیس جمهور اسلامی ایران با معمر قذافی چیست؟ فرق بین رهبران ایران با رهبران سایر کشورها چیست؟ این بغض فروخورده‌ای که جوانان جهان اسلام گلوشون رو گرفته کجا باید بیرون ریخته بشه؟ 4 سال دارم فریاد میزنم که جهان عموماً و جهان اسلام خصوصاً دنبال یک چریک میگرده، نه دنبال رهبرانی که از گفتگو دم میزنند. و غرب برای اینکه چنین چیزی موضوعیت نداشته باشه آب میکنه که اگر قرار چریکشم باشه شما برید دنبال چگوارا. جمهوری اسلامی یک سال گذشته 36 کتاب در مورد چگوارا چاپ شده. دنبال روحیه چریکی نروید. لیبرالیزم، جامعه مدنی، حقوق بشر و دموکراسی خواهی جریان‌های فکری اصلاح طلب در کشور ما رهاوردش موشک و بمب و گلوله است که آمریکایی‌ها تیشرت می‌کنن و بر تن جوانانشون می‌پوشن. گفتگوی تمدن‌ها یعنی این گفتگوی تمدن هاست، گفتگوی گلوله و ترکش و بمب ناپالم و اورانیوم رقیق شده با تن و بدن جوانان شیعه و سنی در عراق و فلسطین و افغانستان. بازم آمبرتو اکو، بازم یورگن هابرماس. لذا میگن که اگر به شما تجاوز شد نتونستید مقاومت کنید، استقبال کنید تا از تجاوز لذت ببرید. شما نمیتونید در مقابل جامعه مدنی مقاومت کنید، شما نمیتونید در مقابل موج دموکراسی خواهی جهانی مقاومت کنید، شما نمیتونید در مقابل جهان شمول بودن حقوق بشر غربی مقاومت کنید. بپذیرید، لذت ببرید. اینجاست که تجاوز غرب پذیرش پیدا میکنه، برخلاف تجاوزی که عراق صورت داد، همه جلوش ایستادن. چون این شعارها زیباست و این شعارهای زیبا جوان ما رو میفریبد. حقوق بشر حق اون انسانی است که در زندان ابو غرایب دیدید 40 زن و مرد مسلمان رو وادار میکنن عمل شنیع جنسی انجام بدن با هم، بعد سربازان آمریکایی و انگلیسی میایستن به اینها میخندن، بعد روی سایت های اینترنتی میگذارن که همه حواسشون باشه که اینها این گونه برخورد میکنن. حتما کتاب زنان ویتنام رو ببینید. در کتاب زنان ویتنام حرف اصلیشون اینه، این کتاب رو زنان ویتنامی نوشتن. وقتی آمریکایی‌ها از ویتنام خارج می‌شدن، 400 هزار زن بدکاره توسط پایگاه‌های آمریکایی به ارمغان موند برای اون کشور. کاری کردن که زن ویتنامی، این کتاب رو ببینید، زنان ویتنام سال 59 در ایران منتشر شد. زن ویتنامی برای اینکه مقبول سرباز آمریکایی واقع بشه، میرفت چشماش رو جراحی می‌کرد بزرگتر کنه. به قدری از داروهای مخصوص استفاده می‌کردن تا سینه‌هاشون بزرگتر بشه که مقبول سرباز آمریکایی بشن. 400 هزار، حالا تازه اولشه که توی افغانستان و توی عراق فاجعه برخورد با محارم مسلمان‌ها رو ما لحظه به لحظه ببینیم. پس زمینه اصلاحات در خاورمیانه بزرگ، لیبرالیسم، دموکراسی خواهی، مسئله حقوق بشر و جامعه مدنی است. عجبا اصلاحات در خاورمیانه بزرگ چقدر شعارهای آقای جورج دبلیو بوش با شعارهای آقای خاتمی منطبقه. سوال من از همه دوستان اصلاح طلب اینه، سال پاسخگویی است، چرا شعارهای شما نعل به نعل با شعارهای جورج دبلیو بوش در اصلاحات در خاورمیانه بزرگ منطبقه؟ شما در جاده صافکنی جنگ تمدن‌ها قبل از 11 سپتامبر این شعارها رو ارائه کردید. این که گفتگوی تمدن‌ها از همه جهان خواست اسلحه رو زمین بگذارن تا آمریکا و انگلیس و اسرائیل اسلحه رو بردارن، من به این مشکوکم. آقای خاتمی باید جواب بدی. گفتگوی تمدن‌های شما زمینه سکرآور و مستی‌آوری رو برای جهان به ارمغان آورد تا اینها جنگ تمدن‌هاشون آغاز کنن. دست باید برداری از این شعارت. خط قرمز چی بود؟ این چارتا رو گفتن. خط قرمزی که کشیدن دور رهبران جهان اسلام اینه. اگر یکی از این چارتا پاشو بذاره بیرون نسبت به یکی از این چارتا، به نقض لیبرالیسم، نقض آزادی، نقض حقوق بشر، نقض جامعه مدنی و نقض مفهومی به نام دموکراسی خواهی محکوم میشن. ببینید، به سادگی زندان ابو غریب داره جنایت میکنه. هفته گذشته وزارت خارجه آمریکا جمهوری اسلامی رو به نقض حقوق بشر متهم کرده. دور جمهوری اسلامی، دور کشوران اسلامی دیواری کشیدن، خط قرمزی کشیدن، پاتونو بذارید بیرون، نقض این محسوب میشه. در طول این مدت دارن چیکار میکنن؟ به ناموس جهان اسلام دارن تعدی میکنن و رهبران جهان اسلام ذره ای مجاز نیستن پاشونو بذارن بیرون. باور کنید ما حقوق بشر رو نقض نکردیم، باور کنید ما دموکراسی رو نقض نکردیم، باور کنید ما جامعه مدنی رو نقض نکردیم، داریم میریم بهش برسیم. و باور کنید ما لیبرالیسم رو نقض نکردیم. جرأت باید داشته باشن رهبران جهان اسلام اعلام کنن که اسلام با دموکراسی مورد نظر غرب هیچ سنخیتی نداره، اسلام با اعلامیه جهانی حقوق بشر غربی هیچ سنخیتی نداره، اسلام با لیبرالیسم غربی از حیث اون آزادی هیچ سنخیتی نداره، اسلام در تعارض با اون تفکره. جامعه مدنی اگر آمد خدا خواهد مرد به گفته نیچه. لذا خط قرمزی کشیدن دور رهبران جهان اسلام از این چارچوب و کسی حق نداره از این عدول کنه. یک پاشنه آشیل روشن کردن، پاشنه آشیل و نقطه ضعف جهان اسلام رو این دیدن، اگر از این مرزها بگذرید پروندتون رو میکشیم سازمان ملل، در مجامع جهانی علیهتون ائتلاف میگیریم. عجبا، چهار تا شعار دهن پرکن گذاشتن که تجاوز به اونجا رو در واقع خیلی ملموس کنن و طبیعی. خطی هم کشیدن دور رهبران کشورهای اسلامی، پاتونو بذارید بیرون متهم به نقض میشید. سومین کاری هم که کردن، اگر این کارو صورت بدید میبرین در مجامع جهانی علیهتون ائتلاف جهانی میگیریم. اسم این هنر عملیاتی است. من به استراتژیستای غربی تبریک میگم، به خودم میبالم که یک چنین حریف و دشمنان مقتدری دارم. آدم باید پنجه‌هاشو نرم کنه، هر حریفی ارزش مبارزه کردن نداره. آخرین گزاره‌ای که طراحی کردن به نسبت دکترین پاشنه آشیل، دکترین پوست گردوست. در دکترین پوست گردو اگر احیاناً کشوری بخواد پاشو از اون مرز بگذاره بیرون، مقابله کنه و مقاومت کنه، باش برخورد میکنن. با چه سازوکاری؟ حق نداره بره سلاح اتمی تولید کنه که با اونها بتونه یارای برابری داشته باشه. سلاح اتمی که نمیذارن تولید کنه. اگر اینجا همین تخطی رو صورت داد، دوباره میکشن تو سازمان ملل، علیهش قطعنامه میگیرن. کار بعدی چیست؟ اقدام ویژه بعدی اینه که اگر خواست بمب به خودش ببنده، حالا از شرف خودش دفاع کنه، میگن ببینید این تروریسته. تروریسته. حربه اسلام اینجا چیست؟ قرآن چی میگه؟ میگه اذن للذین یقاتلونم، میگه اذن داده شد که مقاتله کنید، بجنگید، وقتی حیثیت و شرفتون رو دچار هجوم میکنن. اما جهاد توسط اصلاح طلب داخلی میشه خشونت و توسط اصلاح طلب جهانی میشه تروریسم. من این افتخار رو داشتم به لیبرالیسم شما حمله کنم، به جامعه مدنی شما حمله کنم، به حقوق بشر شما حمله کنم. امروز این افتخار رو دارم این رو بگم که کفر، جبهه کفر، جبهه دشمنان خدا و جبهه دشمنان مسلمانان، مگر غیر از اینه که جبهه کفرن، اگر می شود کاری کرد که اون جبهه به ترور و وحشت بیفته و به هراس بیفته، این ترور مقدسه. برید بنویسید فردا عباسی تئوریسین خشونت، تئوریسین تروریسم مقدس. این تروریسم مقدسه. امروز نیست که ما این حرفو میزنیم. حزب الله لبنان تربیت شده همین دستاست. خوب دقت کنید آقای خاتمی، این خشونت نیست. گفتگوی تمدن‌های توست که جلوی عمل کرده امثال حزب الله لبنان رو میگیره. این دستا رو میبینی؟ حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی رو همین دستا تربیت کرده. مطمئن باش اگر اون جوان بیرون مرزها این گونه میتواند بایستد، این توانایی رو داریم که باز هم همینجا همون جوانان رو تربیت کنیم و در دهن استکبار بزنیم. تکلیف جناب عالی به عنوان یک روحانی با مسئله جهاد چیست؟ شده یک بار در مورد جهاد بیا یه سخنرانی کنی؟ کتب علیکم القتال، خشونت هست یا نه؟ و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، خشونت هست یا نه؟ تکلیف ما چیه با شما آقای خاتمی؟ رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، خشونت تا کجا بده؟ این اسلامی که شما میگید دین صفا و صلح و صمیمیته، چقدر آیه جهاد و شهادت داره؟ مگر یکی از ده فرع دینش جهاد نیست؟ مگر فرعی به نام حج رو حسین در مکه نیمه تمام نگذاشت که بیاد به فرعی به نام جهاد بپردازه در کربلا؟ نسبت شما در مسئله خشونت چیست با این مسئله؟ تا کجا مسامحه و تنش زدایی میکنید؟ تا کجا؟ این که دیگران رو منتسب به خشونت در داخل مرزها و بیرون مرزها منتسب به تروریسم کنید، ذره ای از مسئولیت ما در پاسخدهی به خدا و به ائمه و به خصوص به خون جوانانی که امروز داره در سرزمین های فلسطین و در عراق و در افغانستان ریخته میشه نمی کاهد. جهاد و شهادت، خطبه 27 نهج البلاغه، جهاد دری از درهای بهشته، لباس عزتی است که بر تن خواصش میپوشونه. علی میگه هر کس از جهاد، از این خشونت، از این تروریسم فاصله گرفت، لباس عزت بر تنش میپوشه. ادامه خطبه 27 نهج البلاغه میگه سوگند به خدا ذلیل نشد مگر ملتی که توی خونه خودش با دشمنش جنگید. عراق ببینید، ذلیل زن و دخترشون دست آمریکایی ها و 38 کشور سربازانشون دست ناموس عراقی ها رو میگیرن میبرن و مرد عراقی نمیتونه صداش در بیاد. ذلیل نشد مگر ملتی که تو خونه خودش با دشمنش جنگید. خشونت در قاموس جریان اصلاح طلبی ما تا کجا تعریف میشه؟ تا کجا خشونت منفی است؟ تا کی ما باید دموکراسی سق بزنیم و حقوق بشر بنوشیم و جامعه مدنی دید بزنیم و استخوان در گلو و خار در چشم، کشتاری که از مسلمان ها داره صورت میگیره رو تحمل کنیم؟ فردا سراغ ما نمیاد؟ علنی اعلام کردن میاد، Operation of Freedom میاد که آزاد کنه ایران رو، میاد. جوانشون امروز این تیشرت رو توی خیابون های لاس وگاس میپوشه، توی دیترویت، توی شیکاگو، توی جکسونویل، توی میامی، همه جا این رو میپوشه و افتخار میکنه که رهبرانش دارن میرن اصلاحات بیارن به ایران، به منطقه، و کانون هدفشون ایرانه نه کشورهای دیگه. حربه اصلی ما جهاده و جهاد ما رو دارن کند میکنن، در داخل به بهانه خشونت و در خارج به بهانه تروریسم. افتخار میکنم که اون تروریست خارج از کشور یعنی حزب الله لبنان، اون تربیت شده دست ماست. افتخار میکنم اگر این در داخل توسط آقای خاتمی خشونت تلقی بشه و در خارج تروریسم، چه باک. اگر میشود بر جبهه کفر و بر دشمنان خدا رعشه انداخت و اونها رو لرزاند، این افتخار ماست. ما به این تروریسم افتخار میکنیم، به تروریسمی که بشود بر پایه های کفر لرزه افکند. این خشم و غضبی است که خدا از آستین حزب الله بیرون میاره، توی سر دشمنش میزنه. و وقتی که این چارچوب های چارگانه رو تعریف کردن، یک راه میماند، تنها یک راه، و اون هم تسلیم، نه مقاومت. حق ندارید مقاومت کنید، شما سلاح اتمی که ندارید، مجامع جهانی که دست اونهاست، پس شما تسلیم بشید، به تروریسم هم دست نزنید. خطی کشیدن دور اینها، کسی پاشو بیرون نمیذاره، کسی پاشو بیرون نمیگذاره، باید بماند و مقاومت کند. در عراق چه میگذره؟ 38 کشور توی عراق نیرو دارن، غیر از هندوراس و السالوادور و دومینیکن و سنگاپور و اسپانیا، این 5 کشوری که اخیراً نیروهاشون رو بردن، 38 کشور 200,000 نیرو در عراق دارن. آمارهای رسمی میگه 12,000 کشته، اما آمارهای غیر رسمی حاکی از اینه که 30,000 کشته از غیر نظامیان بر زمین مونده. خاطرتون هست میگفتن مسیحیت دینی است که اگه این طرف صورتش سیلی بزنی، مسیح گفته این ور صورتتون رو بیارید جلوی یکی بزنن این ور صورتتون. مدام شنیدید میگن یهود مظلومه و تو سری خور بوده. روشنفکرا دیدید میگن مدرنیته رهاوردش صلح و دوستیه، خشونت مال دینه. اون مسیحیتی که قرار بود این طرف صورتش سیلی زدید این ور صورتشو بیاره جلو، تانکاش امروز توی کربلا و نجف دارن را میرن. تانکای مسیحیت در اون جنگ صلیبی که روی بازوانشون آرمهای جنگای صلیبی 1000 سال پیشه، گفتگوی تمدن‌ها با تانک. اون یهود مظلومی که میگفتن هر شب توی تلویزیون میبینید که داره خونه خراب میکنه فلسطینی ها رو، هر روز 4 تا خونه بر سر فلسطینی ها خراب میشه، اینجوری جلو بره 5 سال دیگه هیچ فلسطینی باقی نمیمونه. و اون مدرنیتهی که روشنفکران مناسب به خصوص رئیس جمهور ما، به ویژه با اسمی که از آقای آمبرتو اکو میبره، رئیس جمهور ما در رهاورد مدرنیته پاسخگوست که مدرنیته 175 میلیون کشته فقط در 80 سال در 3 جنگ جهانی بر دست بشریت گذاشت. حرف من نیست، حرف برژینسکیست. در جنگ جهانی اول، دوم، سوم آیا یک طرف جنگ جهانی دین بود یا تفکر ناسیونالیسم و سوسیالیسم و لیبرالیسم؟ اینها ایدئولوژی های مدرنن. مدرنیته خشن ترین تفکری که تاریخ بشر به خودش دیده. جریان روشنفکری ما یه صندلی دیگه اینجا براش بزنن، تریبونش هم هست، بیا پاسخ بده اگه راست میگی این مدرنیته ای که برای بشریت رستگاری و فلاح میاره چرا تو 80 سال 175 میلیون کشته، فقط در جنگ جهانی دوم 52 میلیون کشته بر دست بشریت گذاشت. اون مسیحیت مظلوم، این یهود مظلوم و این مدرنیته مظلوم از 3 جهت تیغ کشیدن و اسلام مظلوم رو به خشونت متهم میکنن. و ما برای اینکه نگن ما خشونت طلبیم، ما دم از گفتگوی تمدن ها میزنیم، دستمون رو گذاشیم رو دست خودمون ایستادیم. قضاوت تاریخ در مورد ما چه خواهد بود؟ روزی که توی خیابون ها و جاده های ایران تانک راندند، زندان های ابو غریب در کنار تهران درست کردند، به شرافت ما حمله کردن، اون روز میخواد بگید اشتباه کردیم؟ در عراق چه میگذره؟ هیچ، 30,000 کشته رو دستشون موند، دموکراسی نیومد. فقط صدام رو با خیمه شب‌بازی حرف حسب کردن 400,000 نفر بعثی رو مجدداً وارد کار کردن، کار دادن دستشون. کل نفت عراق که 11% انرژی جهانه برای همیشه از دست عراقی ها خارج شد. از 124 هزار پیامبر بیشتر از 50 هزار تا از پیامبرا در عراق خاک شدن. در هر 2 ساعت یک هواپیمای C-5A Galaxy، قولپیکرترین هواپیمای آمریکایی که پوزش باز میشه تانکا داخلش میرن، سنگین ترین هواپیمای آمریکایی است، میشینه در فرودگاه بغداد و در این 12 پروازی که در 24 ساعت دارن آثار باستانی عراق رو دارن به سرعت خارج میکنن. خاطرتون هست موزه بغداد به عنوان بزرگترین موزه باستانی تمدن بین النهرین غارت شد؟ کسی فکر کرده بود به مسئله سیستم استخبارات عراق؟ الان هر سازمانی تو ایران میدونید یه حراست داره، همین دانشگاه یه حراست داره، تمام سازمان ها حراست دارن. این حراست بخشی از سیستم اطلاعاتی کشوره، سیستم وزارت اطلاعات. اخباری که از هر سازمان و از هر کسی جمع میکنن میره تو سیستم اطلاعات امنیت داخلی، اخباری که از سیستم های خارجی جمع میکنه امنیت داخل خارجیشون اونم میاد اونجا متمرکز میشه. آمریکایی ها تا وارد عراق شدن اول وزارت نفت عراق رو گرفتن که اسنادش به یغما نره، دوم استخبارات عراق رو. خودشون میگن که ارزش این اخبار و اطلاعاتی که به دست آوردیم 1,000 میلیارد دلاره. در مورد تک تک افراد عراق اطلاعات جمع کرده توی 30 سال استخبارات صدام، همش رو دارن، همه گروه های چریکی رو دارن، هر چی خارج از مرزهای عراق سرویس های امنیتیشون کار اطلاعاتی کردن، هسته ها و تیم هایی تشکیل دادن، تمام این هسته ها و تیم ها به سادگی دست آمریکایی هاست. اونجاش که روابط با خودشون بوده رو پاک کردن، از اون اخبار و اطلاعات دارن استفاده میکنن. یک قلمش سازمان منافقین با 5,000 عضو. تمام اینا اسناد و اطلاعاتشون دست آمریکایی هست، خودشون هم در اختیار آمریکا هست. به وجود آوردن چنین سرویس امنیتی چقدر برای آمریکایی و غربی ها هزینه داشت؟ در عراق این چیزا میگذره. همه اون اخبار اطلاعات رو به صورت مجانی در اختیار گرفتن، 1,000 میلیارد دلار. در طرح اصلاحات در خاورمیانه بزرگ آقای جورج دبلیو بوش اعلام، در افغانستان که اعلام نشده بود، اعلام کردن زبان پشتون بماند، زبان رسمی اداریشون فارسی بود، گفتن زبان فارسی باید عوض بشه، تبدیل بشه به زبان انگلیسی. الان در دانشگاه کابل دارن زبان انگلیسی رو جایگزین زبان فارسی میکنن. دولت جمهوری اسلامی خدمات سخت افزاری میکنه. همین دیشب بخشای خبری دیشب میشنیدم که گفته بود ایران 175 میلیون دلار امکانات سخت افزاری برای تعلیم تربیتشون برده، اما از کامپیوتر و میز و تخته و چه و چه نرم افزار تعلیم و تربیت اونجا نه با ما که کتابای فارسی میتونیم براشون چاپ کنیم، اونها رو آمریکایی‌ها استفاده میکنن. این هنر عملیاتی حکومت اسلامیه. جاده و سد و مجسمه بودا و تخته و کامپیوتر رو ما میبریم، نرم افزارش رو تو افغانستان آمریکایی‌ها استفاده میکنن. این شورای امنیت ملی ما داره چیکار میکنه؟ چرا بودجه بیت المال رو میبرید هزینه سخت افزاری میکنید در افغانستان و عراق که پایه های آمریکا در عراق و افغانستان تثبیت بشه علیه اسلام؟ این جمله ننگاور توسط دستگاه وزارت خارجه ما برای همیشه ثبت شد که پسر عموی وزیر خارجه یعنی آقای صادق خرازی بلند شد رفت توی افغانستان گفت ما آماده ایم که مجسمه بودا را ترمیم کنیم. حکومت دینی میره بت ترمیم میکنه. چرا نمیگید که دوتا کامیون کتاب فارسی که فرستاده بودید برای مدارسشون آمریکایی‌ها پس فرستادن که در این کتابای شما آیه جهاد و شهادت و خشونت هست؟ اعلام میکنم این خیانته که هر کسی کاری کنه که در عراق و افغانستان پای آمریکایی‌ها تثبیت بشه. هر قدر آمریکایی‌ها اونجا بیشتر تثبیت بشن فردا زودتر تیغ رو بر گردن ما خواهند کشید. و هر دولت مردی که در این مسئله همکاری کنه با اونها در افغانستان و عراق، این خائنه، خائنه به اسلام، خائنه به ایران و خائنه به قانون اساسی و به این ملت. چرا شما میرید هزینه سخت افزاری میکنید در عراق و در افغانستان؟ در این گفتگوی تمدنها کجا ذره ای از فرهنگ دینی و ایرانی رو تونستید منتشر کنید؟ حالا اومدن سراغ عرب‌ها. در اصلاحات در خاورمیانه بزرگ آمریکا اعلام کرده زبان عربی امکان اصلاحات نداره، باید رسم الخطشون رو مثل کشور ترکیه که انگلیسی کرده، لاتین کرده، عرب‌ها رسم الخطشون رو انگلیسی کنن. بلایی که سر ترکیه آمد 75 ساله وقتی رسم الخطشون رو لاتین کردن، عقبه این ملت گم شد. نسلای فعلی ترکیه کلن 70 سال قدمت دارن. استراتژیستی مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی وقتی فاجعه ای رخ داد و سلطان محمود غزنوی 1000 سال پیش تصمیم گرفت در ایران زبان ترکیه خاص قزاقستان رو جاری و ساری کنه، دوتا کار میتونست بکنه. یه سپاهی فراهم کنه، لشکر و نیرو، را بیفته بره باهاشون بجنگه، نگذره سلطان محمود غزنوی این کارو بکنه. یه راه دیگه‌ش هم این بود که اون شاهنامه رو ادامه بده. لذا میفرماد که بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. ببینید یک استراتژیستی مثل ابوالقاسم فردوسی زمان آگاه، احساس میکنه بهترین کار اینه که اگه میخواد ایران رو حفظ کنه زبان فارسی رو تقویت کنه. هویت یه ملت با زبانشه، با نژادشه، با خاکشه، با دینشه. اون روز زبانشون و غربی ها امروز خوب هدف گرفتن. اگر زبان عربی رو به رسم الخط انگلیسی در بیارن هیچی از قرآن باقی نمیمونه. جورج دبلیو بوش رسما اعلام کرده 3 نکته: حق ندارن رهبران کشورهای عربی بسم الله الرحمن الرحیم بگن، آیه جهاد و شهادت رو از کل کتب درسیشون حذف کنن، از پاکستان تا عربستان همه حذف کردن، رسم الخطشون رو باید از عربی تبدیل کنن به انگلیسی. این کار در عراق آغاز شده. توی همین شلوغ پلوغی‌ها چشتون رو وا می‌کنید ببینید نسل بعدی عراق، همونطوری که یک سال گذشت از اشغال عراق، 20 سال می‌گذره از اشغال عراق، می‌بینید نسل بعدی عراق عربی نمی‌تونه بخونه. حوصله استعمار خیلی زیاده. این انگلستان موزی رو حواستون باشه. نمیگم کسی بره سفارتش رو بگیره. این سفارت تمام اسنادش رو جمع کرده برده. باید خود انگلستان رو گرفت. تغییر محورهای نژادی و زائقه سربازان غربی در نژادهایی که تغییرات نژادی که مد نظره. کتاب زنان ویتنام رو ببینید. در کتاب زنان ویتنام یک بروشور تبلیغاتی رو چاپ میکنه، سربازان آمریکایی هنگام آموزششون در پادگانها، از خانمها و خواهرانمون عذرخواهی میکنم، با یک دست اسلحهشون رو بالا میگیرن، دست دیگهشون رو میذارن روی آلت تناسلیشون، هر دو رو میگن گان. گان یعنی در واقع توپ. هر روز در صبحگاه های سربازان آمریکایی این تمرین انجام میشه. دستورالعمل دارن که پاتونو تو خاک هر کشوری گذاشتید، یکی از وظایفتون تغییر وضعیت نژادی اونجاست. در افغانستان دلیل بالا بودن خودکشی ها و خودسوزی ها دلیلش اینه که اینها کشورهای اروپایی که اونجا هستن دست درازی به ناموس افغانی ها میکنن و اینها یا دچار فروپاشی خانوادگی میشن، زنا خودسوزی میکنن، مردا دست به اسلحه میگیرن علیه آمریکایی ها. و این در عراق آغاز شده، 38 کشور امروز اونجا نیرو داره و این 38 کشور دستورالعمل براشون که این کار انجام بدن. شما فیلم غلاف تمام فلزی رو ببینید، فیلم های دیگه که در مورد ویتنام بوده رو ببینید، اونجایی که سر دختران ویتنامی دعواشون میشه به صراحت سرباز آمریکایی جی سر افسرش داد میزنه که مگر ما آموزشمون، بخشی از آموزشمون این نیست هم خاک اینها رو بگیریم، هم اعتقاداتشون رو، هم زنان و دخترانشون رو. غیرت رهبران مسلمان کجا رفته؟ مگر در مبانی فقه اسلامی این نیست که زن و دختر مسلمان حتی به صورت خیلی منطقی و مشروع نمیتونه با مرد غیر مسلمان ازدواج کنه در شرایط عادی؟ این که دیگه جنگه. و کودکان نامشروعی که در افغانستان و عراق روز به روز تعدادشون داره بیشتر میشه و بی تفاوتی فرهنگی در این مسیر. چه باید کرد؟ اینجا بازی استراتژی هاست. اونها به استراتژی ما حمله کردن. همواره این 4 نکته رو تکرار کردم، فراموش نکنید. به عنوان یک معلم استراتژی میگم 4 تا کار کنید. اول دشمنتون رو بشناسید. دوم متوجه بشید، پیگیری کنید ببینید نیت دشمنتون چیه. سومین کاری که میکنید به هیچ وجه به دشمنتون حمله نکنید. در چهارمین کار استراتژیش رو هدف قرار بدید، به استراتژیش حمله کنید، یعنی نیتش رو ناکارآمد بگذارید. دشمنتون رو خوب تبیین کنید. این دشمن نیتی داره، نیتش رو بشناسید. به خودش حمله نکنید، به نیتش حمله کنید. غرب به نیت ما حمله کرده، جهاد ما رو داره ناکارآمد میکنه، شهادت طلبی ما رو ناکارآمد میکنه. دقیقاً در خرداد سال گذشته همین موقع 4 ژنرال آمریکایی رو بردن جلوی کنگره آمریکا، گفتن ما در عراق حمله کردیم، پیروز شدیم، 2 ماه راحت اونجا مستقریم، ایران میخوایم به ایران حمله کنیم، چه کار کنیم؟ گفت فرمانده ارشدشون گفت 2 تا کار باید انجام بدید. اول شما سیاسیون و فرهنگیون و اجتماعیون و اقتصادیون روحیه جهاد و شهادت رو از ایرانی ها بگیرید. دومین کاری که میکنید نفرت از ما ایرانی ها، از ما آمریکایی ها رو در ذهن ایرانی ها بزدایید. این 2 تا کار رو به طور نسبی انجام بدید، ما به اونها حمله خواهیم کرد به سادگی. لذا دستورالعملی CIA منتشر کرد که آرنولد شوارزنگر رو جایگزین امام حسین کنه. شنیدید؟ رسانه های خودمون هم اینجا خیلی شلوغ کردن. خواننده ها و هنرپیشه های اونها بیان مطلوبیتی پیدا کنن جایگزین امام حسین بشن. امروز به برکت بودجه بیت المال توسط وزارت ارشاد حکومت اسلامی کتاب های شکیرا بعد از سلسله کتاب های در واقع آقای کریستی برگ و خانم مدونا و نمیدونم موسیقی های متالیکا و اینها توسط وزارت ارشاد کتاب های شکیرا داره منتشر میشه. برای جایگزینی شکیرا به جای امام حسین و فاطمه زهرا دولت جمهوری اسلامی خوب طرح گفتگوی تمدن‌هایی رو شروع کرده. اگر این زنا فاسدن، اگر موسیقی و هنرشون فاسده، آقای خاتمی به عنوان یک روحانی سید چرا وزارت ارشادت در راستای افسادات نه اصلاحات کتاب‌های شکیرا رو اینجا تکثیر میکنه؟ اگر سواد هنر نداری، شما که وزیر ارشاد بودی بهت بگم موسیقی ایرانی است که کلام محوره. موسیقی ایرانی ملودیش رو از شعر میگیره، موسیقی جاز، راک و پاپ اصلا موسیقی شعر محور نیست. چه لزومی داره موسیقی که شعر محور نیست شما با بودجه بیت المال کتابهاش رو تو ایران تکثیر کنید؟ انتشارات شیطان پرستی مصر در جمهوری اسلامی کتاب‌های شیطان پرستی و موسیقی سیتانیستا رو داره ترجمه می‌کنه که جایگزین امام حسین کنه؟ مگر این در راستای همون طرح سازمان سیا نیست؟ آقای خاتمی و آقای روحانی در شورای عالی امنیت ملی، شما خبر از کتاب جنگ سرد فرهنگی دارید؟
The Cultural Cold War توسط CIA که چگونه روزنامه، مؤسسه فرهنگی، تلویزیون ماهواره‌ای روشنفکر دست به قلم میفرستن تا ارزش‌های یک ملت رو هدف قرار بدن. البته پوست شما در این اصلاحاتتون از این حرفا کلفتره. اصلاحاتی که ارشادش افساداتی مثل شکیرا رو منتشر میکنه و انتشارات مس و دیگران کتاب‌های شیطان پرستی رو منتشر میکنن، اون وزارتخونش وزارتخونه شرکه، نه وزارت ارشاد. میگه که شما جایگزین امام حسین کنید، جهاد شهادت رو خونسا کنید، ما به اون کشور حمله میکنیم. یعنی به حربه ما دارن حمله میکنن. تنها داشته ما جهاد شهادته. چرا بعضی از افراد به خودشون بم میبندن، خودشون رو قطعه قطعه میکنن؟ این کارها بد است. شبی که ریختن حمله کردن گنبد ذریح حضرت رو هجوم قرار دادن، یک بار من دیر رسیدم منزل، داشتم لباسامو در میآوردم، یه دفعه دیدم که گفت رئیس جمهور و هیئت دولت امروز با، یه دفعه گفتم حتما میگه با فرماندهان نظامی نشست مشترک داشت، با مراجع تقلید نشست مشترک داشت، دیدم گفتش که با استانداران سراسر کشور نشست مشترک داشت. بعد همینطوری ایستادم ببینم خب ایشون چه موضعی گرفته برای این قضیه حمله‌ای که آمریکایی‌ها کردن به ذریح، به گنبد حضرت امیر علیه السلام، گنبد حرم. گفتش که ایشون نسبت به وقایعی که در نجف و کربلا میگذره اظهار داشتن که عمل زشتی است، بد بود، من نپسندیدم. یاد اون حرف اون زن اسرائیلی افتادم. جمهوری اسلامی به چه درد میخوره که به ذریح امام حسین و به گنبد حرم حضرت امیر حمله میشه، رئیس جمهورش میگه که زشت بود، من نپسندیدم. مگه اون به پسند تو داره کار میکنه؟ آقای خاتمی اگه نمیدونی بدون، 1990 و 1369 وقتی خواست حمله کنه به عراق، عراق رو از کویت بیرون کنه، برای مسئولین جمهوری اسلامی نامه رسمی فرستاد ایالات متحده، گفت شما مطمئن باشید ما به نجف، کربلا، کاظمین و سامر را حمله نمی کنیم، شما نگران نباشید، حتی اگر صدام عمده قواش اونجا بچینه. امروز چی شده که آمریکا نه تنها تضمین نمیده به ایران که به شهرهای مقدس ما حمله نکنه، بلکه راحت حمله میکنه، اونجا رو اشغال میکنه، خط قرمزی که مراجع تقلید میگن و بر نمیتابه. میدونی چرا؟ به خاطر گفتگوی تمدنهای شخص جناب عالی، به خاطر سیاست تنش‌زدایی شخص جناب عالی. در سند چشمنداز 20 ساله نظام آمده که ایران در 20 سال گذشته برای مستضعفین جهان باید الهام بخش باشه. کدوم الهام بخشی؟ کسی الهام بخشی که میفته جلو کفر رو میزنه کنار؟ نه ایرانی که مثل قطر، مثل ژاپن و مثل آفریقای جنوبی میگه منم محکوم میکنم، زشت بود، نپسندیدم. این شد الهام بخشی؟ حالا ببینید اون چیزی که رهبر معظم انقلاب امضا میکنه، شماها به عنوان زیر مجموعهاش بهش عمل نمیکنید و انجام نمیدید. من بارها اعلام کردم که به گفتگوی تمدنهای آقای خاتمی مشکوکم. به عنوان یک طرح استراتژیک زمینه رو برای جنگ تمدن‌ها آغاز کرد. تعجب من از اینه که این مسئله 1354، سه سال قبل از انقلاب اسلامی، در کشور فرانسه مرکز جهانیش به وجود آمده، یعنی در پاریس مرکز بین المللی گفتگوی تمدن‌ها و ادیان توسط روژ گارودی به وجود آمده و هنوزم خود این بنده خدا رئیسشه. چی شد تو ایران مطرح شد یه دفعه اینجوری تو جهان گرفت؟ این توطئه نیست؟ 4 کشیش رو از کشیش کلیسای ارتدوکس رو آوردن تو ایران با 4 روحانی ما بشینن جلسه بگیرن، این شد گفتگوی تمدن‌ها؟ چه باید کرد؟ در این چه باید کرد؟ در این فرایند به استراتژی دشمن باید حمله کنیم. یک بخشش در چند روز گذشته در نجف و کربلا انجام شد. آمریکایی‌ها با هدایت انگلیسی‌ها تصمیم گرفته بودن که اصلا حساسیت ایجاد نکنن، در مناطق شیعه نشین نیان. سماوه، ناصریه رو داده بودن به اسپانیایی ها و ایتالیایی ها، منطقه علی کوت، علی غربی، علی شرقی و الاماره رو داده بودن به انگلیسی ها و اوکراینی ها، در واقع بصره، فاو، ام القصر رو داده بودن به انگلیسی ها، نجف، کربلا رو داده بودن به انگلیسی ها و مشخصا لهستانی ها و بلغارستانی ها، به گونه ای آرایش داده بودن که آمریکایی ها جلوی چشم شیعه ها نباشن و حساسیت ایجاد نکنن. اگه درگیری هم هست در مناطق سنی نشین آمریکایی ها به وجود بیارن. این رو انگلیس طراحی کرده بود، این یک نیتشون. گزاره دومشون هم این بود که گفته بودن هر ایرانی اومد اونجا به عنوان زیارت، برای زیارت باش برخورد خوب کنید قبل از اینکه وارد مناطق شیعه نشین بشه. بارها میشنیدید این افراد سنتی که میرن زیارت کنن کربلا و نجف رو میگفتن آقا خوردیم به تور آمریکایی ها، عجب برخورد خوبی، خدا پدرشون رو بیامرزه، اینقدر به ما کمک کردن، برای ما شربت آوردن، ما رو با تانک و هلیکوپترشون آوردن رسوندن، ما گم شده بودیم، کاملا قاپ بخش سنتی ما رو دزدیده بودن. بخش یک جور نوگرای ما که اصلا کاری با زیارت امام حسین نداره، اون که تو شمال شهر آرزوش بود که امروز یا فردا به ایران حمله بشه، و بخش غیر سنتی، بخش سنتی ما هم که اینجوری میرفت اونجا میومد میگفت بابا آمریکایی که بد نیست، خدا پدرشون رو بیامرزن. کرای کربلا رو باز نکردن ننه جون که باز کردن، شربت بهمون نمیدن که الحمدلله میدن دیگه، چی میخوام از این آمریکا. اما به این استراتژی حمله شد. چطور؟ زمانی که درگیریشون شروع شد تو شهرک صدر و کشید به نجف و کربلا، یک دفعه آمریکا چشش رو وا کردی، تو یک سال هر چی رشته بود پنبه شد، هم داخل ایران نفرت علیهش به وجود آمد و هم در عراق اثبات شد که این روبروی شیعیان هست، چون در 30 ژوئن 20 روز یک ماه دیگه قرار دولت رو تحویل عراقی‌ها بدن، بیشتر به کردها و به اهل سنت میدن، دوباره شیعه رو گذاشتن کنار، توطئه خونسا شد. این توطئه‌ای که خودش رو در ذهن ایرانی زیبا کنه و در ذهن عراقی شیعه طبیعی جلوه بده، به حمدالله این توطئه خونسا شد. این دستی از غیب بود. این مرحله اول. استراتژی بعدی، استراتژی ما جهاده. استراتژی مقابله ما مفهومی است در ضد استراتژی اونها. انگ تروریسم و خشونت طلبی است، میشه ضد استراتژی. در ضد استراتژی باید از تروریسم قباحت زدایی کنیم. بنده شروع میکنم. من افتخار میکنم عملی بتوانم صورت بدهم که آمریکایی ها بترسن. اگر می شود در درون کاخ سفید رعب و وحشت ایجاد کرد، در درون تل‌آویو رعب و وحشت ایجاد کرد، صهیونیست ها و آمریکایی ها را ترساند کاخ سفید رو، این ترس که افتخار کسی بتونه همچین وحشتی ایجاد کنه. چنین تروری ترور مقدسه. من افتخار می کنم اگر بتوانم چنین کاری انجام بدم، از دستم هم بر بیاد حتما این کارو میکنم، حتما تو این زمینه طراحیارم ارائه خواهم کرد. سر این قضیه تروریسم مقدس، وحشت آفرینی مقدس، قرآن میفرماد حزب الله یعنی دوستان دوستان خدا و حزب شیطان یعنی دوستان دشمنان خدا. و اگه ما میتونیم در دشمنان خدا وحشت ایجاد کنیم، در حزب شیطان و در دل شیطان، این افتخار ماست. چرا نکنیم؟ چرا اونجا خشونت بد باشه؟ مگر مدرنیته، یهود و مسیحیت هر ستاشون با خشونت نیومدن جلو؟ این افتخار ماست که بتوانیم خشونت مدرنیته، خشونت یهود و خشونت مسیحیت رو به خودشون برگردانیم. آیندگان در مورد ما چه قضاوت میکنن؟ جواب خدا رو چی میدیم؟ میگه مگه به شما نگفتم وعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، دشمن خودتون و دشمن خدا رو آماده بشید. اگر قرار بود ما حرفای ضد خشونت آقای بنی صدر رو گوش کنیم اول انقلاب، خرمشهر هنوزم دست عراقی ها مونده بود، امروز افتاد بود دست آمریکایی ها. بنی صدر فرمانده کل قوا بود، میگفتش که باید بگذاریم در کوههای بیان تا کوههای خرم‌آباد مثل اشکانیان، نمیدونم این سند از کجا آورده بود که اشکانیان گذاشته بودن بیان توی کوههای خرم‌آباد، بیان تو کوههای خرم‌آباد اونجا جلوشون می‌ایستیم. اگه قرار بود این چهار تا جوونی که توی خرمشهر رفتن ایستادن مقاومت کردن گوش به حرف امثال بنی صدر بدن، امروز حماسه خرمشهر رو جشن نمی‌گرفتیم. بنده به آقای خاتمی عرض میکنم، آقای خاتمی جوانای مملکت قرار باشه گوش به تئوری‌های گفتگوی تمدن‌های جنابالی بدن، فرض خشونت طلبی جنابالی رو بر بتابن و مسئله جامعه مدنی تو رو سق بزنن، این مملکت بعدن تا خود تهران هم از دست خواهد رفت. لذا عمده کاری که باید صورت بگیره اینه که ما باید مقابله به مثل کنیم. در چه باید کرد باید مقابله به مصر کنیم. مقابله به مصر گزارش اینه، یا امنیت برای ما هم باشد یا هیچ کس امنیت نخواهد داشت، یا ما هم امنیت داشته باشیم یا هیچ کس امنیت نخواهد داشت. خط قرمز فقط برای آقای کمال خرازی و آقای خاتمی و آقای حسن روحانی موضوعیت داره. اسلام محدود به مرزهای جمهوری اسلامی نمیشه. این پیام رو برسونن به گوش اصلاح طلبان داخلی و اصلاح طلبان جهانی. اسلام محدود به قانون اساسی جمهوری اسلامی نمیشود. شرف و کیان و عزت و حیثیت ما بخواد به یغما بره، مطمئن باشید ما در داخل و بیرون مرزها اقدام خواهیم کرد. نمیشه که سکوت کرد، چون سیاست‌های این حکومت داعیانه نیست. دست گذاشتن رو دست دارن گفتگوی تمدن‌ها میکنن. آقای دیکچنی، معاون اول جورج دبلیو بوش، ریچارد پرل و مایکل لدین در یک موضع‌گیری مشترک در امریکن انترپرایز انستیتو اعلام کردن که ما ریشه این ملت رو خواهیم خشکاند. سال گذشته ریشه ملت ایران رو خواهیم خشکاند. موضع گفتگوی تمدن‌های آقای خاتمی چی بود؟ من جواب میدم. در مقابل این که ایشون اعلام کرد ما ریشه این ملت رو خشکاند، به همه شرافتم قسم میخورم، به قرآن، سوگند خوردن به قرآن کراهت داره، به عنوان رئیس یک مرکز مطالعات استراتژیک، رقیب انستیتو کاتو، انستیتو هودسون، بنگاه رند و همچنین امریکن انترپرایز انستیتو که روی خشکاندن ریشه ایران دارید کار میکنید، به خدا، با خدا عهد میبندم و با خون شهدا و با این ملت که برای خشکاندن ریشه نژاد آنگلو ساکسون قطعا استراتژی ها و دکترین های آنچنانی رو به حول قوه الهی تهیه کنم و روی سایت های اینترنتی بگذارم. آقای جورج دبلیو بوش و آقای تونی بلر که اعلام کردیم میوه جنگ عراق رو در ایران خواهیم چید، رئیس جمهور اسلامی ایران نبود که RPG علیه تانکای شما توی جنگ میزد. این آقای خاتمی و آقای حسن روحانی و آقای کمال خرازی نبودن که در خلیج فارس جلوی ناوهای شما میستادن. من ناوهای شما رو فیلم برداری میکردم. زمانی که کیتی هاوک اینجا بود، زمانی که ویسکانسین، ناو نیوجرسی و ناو میسوری اینجا بود، من فیلم برداری میکردم. آقای خاتمی، مینهای بریشتون رو من انداختم. آقای خاتمی، حزب الله لبنان رو من تربیت کردم، نه آقای خاتمی. آقای تونی بلر، آقای جورج دبلیو بوش، این بندگان خدا اون روز اهل گل و بلبل و سنبل بودن تو وزارت ارشاد، اهل جنگ نبودن زمان دفاع مقدس. امروز به شما بگم که این گونه نیست که فقط این دوستان، همون کسایی که 22 میلیون به اینها رأی دادن، امروز در واقع بغض کردن از این که روز به روز در عراق فجایع بیشتر میشه و این آقایون فقط نمیپسندن این زشتی ها رو. پاسخ به اون خشونت شما رو ما خواهیم داد. سکوت کردن، شما هشدار دادید، گفتید ریشه ملت رو خواهیم خشکاند. آقای خاتمی دوباره لبخند زد. آقای تونی بلر اعلام کرد که من اعلام میکنم جنگی که در عراق صورت گرفت میوه‌شو در ایران میچینیم. آقای خاتمی سفیر رو صدا نکرد، سفیر انگلیس رو بهش توپ و تشر بزنه، بلکه هرگاه آقای جکستورا آمد ایران، آقای خاتمی همه برنامه‌هاشو تعطیل کرد، ایشون رو پذیرفت. همه ایران آقای خاتمی نیست، همه ایران آقای کمال خرازی و حسن روحانی نیست. اینها زمانی که ما جلوی شماها ایستادیم، سفارت آمریکا رو اشغال کردیم، شما رو ریشه کن کردیم، زمانی که در دفاع مقدس ایستادیم، این دوستان هیچ کدوم اون موقع نبودن. آقای مکفارلین منو خوب میشناسه. آقای جورج دبلیو بوش روزی که آمد ایران، شما فقط با این نگاه و این تفکر گفتگو موافق نیستید که له له بزنه برای تفکر هابرماس. آقای خاتمی بنده تفکر آمبرتو اکو و یورگن هابرماسه. ما بنده علی، بنده خدا هستیم و پیرو علی، شیعه علی. یک درس داریم، اونم درس جهاد و شهادت. پس دیکچینی، یک، ریشه نژاد آنگلوساکسون رو خواهیم خشکاند. این اسمش مقابله به مثله. اگه قرار این ملت 7000 ساله ریشش خشکانده بشود، شما که 300-400 سال از عقبتون میگذره. یک قلم به شما میگم، 2 میلیون ایرانی ما اونجا داریم، مطمئن باش من از دل اونها سرویس چریکی در میارم علیهتون. این رو خوب شما خبر دارید. اگر 11 سپتامبر رو نگاه میکنیم، شما اینقدر ضربه پذیر بودید که 4 تا عرب عربستانی که روح سلحشوری نداره تونستن این چنین بنیان شما رو به خطر بندازن. شما با ملتی روبرو هستید که عقبش عمیق‌تره. فراموش نکنید ما 7000 دارنده درجه PhD توی آمریکا داریم. چقدر اینها آلت دست شما هستن؟ چقدر اینها توسط سناتور سام برانبک پول میگیرن که با اون 15 تا تلویزیونشون مدام فوش بدن؟ شما چقدر از اون افراد رو فکر میکنی آماده؟ اگه 11 نفر تونستن 11 سپتامبر رو به وجود بیارن، شما میدونید که این امکان برای ما وجود داره که اقدام کنیم؟ ما سلاح اتمی نیاز نداریم. شما 6000 کلاهک اتمی تو خاکتون دارید. اون 6000 کلاهک اتمی آماج طراحی های ماست برای اینکه در اونجا جنبش های چریکی برن همونا رو منهدم کنن، نه جنبش چریکی ایرانی، از تمام کشورهای اسلامی میتونی همه رو از اونجا اخراج کنی. ما روی مکزیکیا هم داریم کار میکنیم، رو آرژانتینی هم داریم کار میکنیم. هر کس با آمریکا مشکل داره ساماندهیش میکنیم. بهتر وقتی سایت مرکز ما راه افتاد، دوستان آمریکایی آدرس سایت ما رو داشته باشن. ما پاشنه آشیل آمریکا رو طراحی کردیم، تمام نقطه ضعفاش رو، تمام نقطه ضعفای سرزمینی، دریایی، هوایی، تکنولوژیک و گزارای دیگر رو معین کردیم، آدرس میدیم به سازمان های چریکی جهانی. آمریکا آسیب پذیری هاش کجاست؟ قرار ریشه ما رو بخوش کنید دیگه. اتفاقا انگلیس رو هم دپارتمانش رو ایجاد کردیم، بخش فروپاشی انگلیس رو هم در دستور کار گذاشتیم. شما میتونید راحت بشینید در جنگ جهانی چهارم بگید ما طرح حمله به ایران میدیم، بشینید راحت کمپ مشترک تشکیل بدید، بعدن تیشرت تهیه کنید برای فروپاشی ایران. قول میدیم تیشرتش هم بزنیم، تیشرت تجزیه ایالات متحده. یک تاجر ایرانی پارسال با من تماس گرفته بود، گفتم که آمریکا میشه 54 کشور. گفت آقا من توی میشیگان، ایالت میشیگان، همچنین مرکزش دیترویته، توی شمال آمریکاست. گفت من یک بخش تجاری دارم اینجا حدود 10-12 میلیون دلار. گفتم خب. گفتش که به نظر شما من برم توی کالیفرنیا مستقر بشم؟ کالیفرنیا، بیشتر ایرانی ها توی ایالت کالیفرنیا هن. گفتم خب چطور مگه؟ گفت شما گفتید این تجزیه میشه، من فکر کردم اگه ما همه ایرانی ها جمع بشیم توی کالیفرنیا اقلیت بیشتری میشیم، اونجا میشه کشور 34-35 میلیونی که میدونید با کلاس ترین ایالت آمریکا ایالت کالیفرنیا شه. ایرانی ها هم خوش سلیقه بودن، رفتن اونجا رو گرفتن. به نظر شما من برم اونجا بهتر ریس؟ گفتم چرا، اگه بتونید همتون جمع بشید یه جا که بهتره. اما یک قلم طرح بی‌ثبات سازی که توی خاک آمریکا داشتیم اعلام میکنم رسما، رسانه هم از فردا انعکاس بدن، تا امروز ما 53 میلیارد دلار ثروت ایرانی ها و ثروت کشورهای عربی رو از اونجا کشیدیم بیرون، فقط با مشاوره مجانی که مرکز ما به تجار غربی داده، تجار ایرانی و عرب داده. یعنی هر کدوم تماس گرفتن با ما گفتن آقا احتمال داره به عربستان حمله بشه، گفتیم احتمال داره. احتمال داره ثروت ما رو بلوکه کنن، گفتیم احتمال داره. سری ثروتشون رفتن توی دبی، گفتن آقا خیلی ممنون، ما یه 100 میلیون دلار ثروت داشتیم اومدیم اینجا، اینم کارت تبریک ماست، خیلی متشکر شما ما رو راهنمایی کردید. ایرانی تماس گرفته آقا ما به ایران حمله میکنه، گفتم احتمال خیلی زیادی داره، چیکار کنیم؟ ما نمیدونم. به نظر شما من برم نخجوان؟ گفتم والا من نمیدونم نخجوان تکنولوژی شما چیست که باید بره نخجوان تو آذربایجان، من کارخونه مشروب سازی دارم. گفتم خب اشکال نداره شما برید اونجا. چرا اونجا؟ گفت اونجا کانون ودکا سازی کل شوروی بوده، بهتر ما بریم اونجا. برید. رفته از اونجا پیغام برام فرستاد آقا خیلی ممنون، کارخونمون مستقر شده اینجا و کمک کردید ما ثروتمون رو کشیدیم بیرون. از بودجه 400 یعنی 470 میلیون میلیارد دلار کسر بودجه سال گذشته آمریکا، 1/9 مشاوره مجانی ما بود. چون ما مجانی هم مشاوره میدیم، تمام مراکز دیگه هم در واقع طمع کردن، مدام دارن با ما تماس میگیرن. لذا در خشکاندن ریشه شما در اقتصاد و فرهنگ و سیاست و نظامیگری، از این به بعد ما حالت تهاجمی میگیریم، از حالت گفتگوی تمدن‌ها خارج میشیم. چون شما نیت کردید که به شرافت و عزت ما حمله کنید، ما هم تصمیم جدی داریم که این مسئله رو مورد توجه قرار بدیم. دو سه تا نکته کوچیک رو هم بگم دوستان. آمریکا در حمله به ما اصلا نگران این قضیه نباشید، اونگونه نیست که افغانستان و عراق دیدید. ما 2000 کیلومتر ساحل در جنوب داریم، 36 تا جزیره. عمق خلیج فارس متوسط 45 تا 50 متر متوسط، عمیق ترین جاش 94 متر بین ابو موسی و تومب، بسیار برای جنگ چریکی دریایی مساعده. سرویس های عملیات ویژه ما هم برای این مقابله کاملا آمادگی دارن. قبلا اینا از ما به کل عراق رو تامین کردن، همه کشورهای روسی و فرانسوی و آمریکایی. 330 تا نفکش از ما زد، ما 455 فروند نفکش زدیم به سادگی با ارزان‌ترین شکل ممکن. این تنگه هرمز که می‌بینید 67% کل انرژی دنیا از اونجا خارج میشه. این رو بدانید. من فکر کنیم نیستم، شما انشالله خواستید بیستی جلو آمریکا، یک نفکش رو ببرید تو این تنگه هرمز، همونجا غرقش کنید. این نفکش غرق نمیشه، زیر آب نمیره، چون عمق آب کمه، حدود 50 متره. این نفکش که خودش ارتفاعش 55 متره، وقتی رفت کفش آب خوابید نصفش میاد بیرون. این رو سالویج کنن، اصطلاح بیرون آوردن اجسام مغروق میگن سالویج. تا سالویج کنن 5 ماه طول میکشه. کل تمدن غرب از وضعیت انرژی که دیدید چجوری تب تمدن غرب بالا رفتن قیمت نفته، این آسیب پذیری هاست. یعنی مورد به مورد اینا رو ما مطالعه کردیم، بررسی کردیم، انشالله اینا رو همه رو روی سایت میگذاریم. تزلزل دیدید دیگه، پارسال سیستم برق ایالات متحده در شمال غربش، شمال شرقش، یکی از نیروگاه اتمیش دچار مشکل شد. در 24 ساعت مشکلی که برای انرژیشون به وجود اومد، 35 میلیارد دلار صدمه خوردن. جامعه‌ای که خیلی پیچیده است، آسیب پذیریش بالاتره. تمام اینها رو معین کردیم به عنوان پروژه پاشنه آشیل آمریکا. بیش از 1200 مورد نقطه ضعف آمریکا رو بررسی کردیم و تمدن غرب رو. هر نوع تعرض به ایران رو از این سو با نرم افزار پاسخ میدیم، به استراتژیشون حمله میکنیم، به تمام سازمانهای چریکی هم گرا میدیم به کجاها بزنند. دیدید در ورزشهای رزمی وقتی شما میرید میگن اینجا گیجگاز به اینجا بزنید، اینجا پل بینی، دوتا چشم ها، پرده دیافراگم. ما تمام این نقاط ضعف تمدن غرب رو فهرست میکنیم برای ریشه‌کن کردن اینها. نکاتی است که موضوعیت داره. شعار ما دیروز این بود، زمان خرمشهر، خرمشهر آمدیم، کربلا می آییم، قدس خواهیم آمد. ظاهرا این شعار مدتی متروک ماند به دلیل طرح گفتگوی تمدن‌ها و تنیزدائی، متروک ماند. در پیمانی که با خدا بستیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، ما عهدی با خدا بستیم و پیمانی که با خون شهدا و اعتقاداتمون و شرفمون و ناموسمون و عزتمون بستیم، ظاهرا دوباره باید این شعار رو احیا کنیم. خرمشهر آمدیم، کربلا می آییم، قدس خواهیم آمد. و سلام.